ساعت 14 به وقت تهران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. در نیمروز سه‌شنبه 18 تیر سال 1398 خورشیدی برابر با 9 جولای سال 2019 میلادی هستیم. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع با همراهی همکارانم به آگاهیتان میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، به گزارش خبرگزاری های ایران، امانوئل بون مشاور رئیس جمهوری فرانسه روز چهارشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار می کند. این سفر پس از گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور ایران و فرانسه و همچنین مطرح شدن موضوع شرکت آمریکا در مذاکرات گروه 4 به اضافه 1 با ایران انجام می شود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف از این سفر تلاش برای کاهش تنش در وضعیت کنونی است. مقامات ایران لغو همه تحریم ها را به عنوان شرط حضور آمریکا در این مذاکرات مطرح کردند. امانوئل بون آخر خرداد ماه سال جاری و در بحبوحه بحران حمله به دو نفتکش در دریای عمان سفری یک روزه به تهران داشت. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق بدون پاسخ نخواهد ماند. او گفت در صورت مقتضی در زمان و مکانی مناسب پاسخ این اقدام به گفته او ذلت‌بار مد نظر قرار خواهد گرفت. روز یکشنبه نیز امیر حاتمی وزیر دفاع ایران توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق را راهزنی دریایی خوانده و گفته بود که این اقدام تحمل نخواهد شد و بی پاسخ نخواهد ماند. روز 13 تیر ماه یک ابر نفتکش به نام گریس 1 حامل 2 میلیون بشکه نفت ایران توسط نیروی دریایی بریتانیا در تنگه جبل الطارق توقیف شد. دلیل توقیف این کشتی ظن قصد تحویل نفت به رژیم تحت تحریم سوریه اعلام شده است. جبل الطارق تحت حاکمیت بریتانیا اداره می شود. مقامات ایرانی تکذیب کردند که مقصد این نفتکش بندر بانیاس در سوریه بوده است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید کشورش پولی را که تهران به توصیف او برای عملیات تروریستی صرف میکند قطع کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه گروههایی مانند حماس و حزب الله دیگر قادر به دریافت پول از ایران نیستند گفت واشنگتن همچنان فشار بر تهران را ادامه میدهد.
ما میلیاردها دلار بودجه ای که رهبران ایران برای اهداف مختلف خرابکارانه هزینه می کردند قطع کردیم که کوچکترین آن تلاش برای نابودی اسرائیل بود.
آقای پومپئو که روز دوشنبه در کنفرانس اتحاد مسیحیان برای اسرائیل سخن می گفت همچنین جمهوری اسلامی را متهم کرد که به توصیف او با ادیان دیگر سر جنگ دارد، مسلمانانی را که از دین خارج می شوند مجازات می کند و سالهاست شعار مرگ بر اسرائیل سر می دهد. جمهوری اسلامی ایران از سوی بسیاری از نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق ادیان متهم شده است. تهران با پافشاری بر آزادی مذاهب در ایران همواره این اتهام را رد کرده است. وزارت خارجه قطر اعلام کرد که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه جریان دارد موفقیت‌آمیز بوده است. در بیانیه وزارت خارجه قطر که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است که در نخستین گام به سوی صلح طرف‌های مذاکرات بر سر بیانیه مشترکی توافق کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، این بیانیه مشترک نقشه راهی برای پایان دادن به جنگی 18 ساله را بنیان می‌گذارد. گفتگوهای دو روزه در قطر که روز یکشنبه آغاز شد اولین نشست است که نمایندگان طالبان رو در رو با نمایندگان دولت افغانستان مذاکره کردند. زلمه خلیلزاد نماینده آمریکا هم در این مذاکرات حضور داشت. این گفتگوها از جمله برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان، آتش بس دائم و دستیابی به راه حل سیاسی میان گروه‌های افغان انجام می‌شود. آمریکا خواستار دریافت تضمین است که افغانستان به پایگاهی علیه آن کشور و متحدانش تبدیل نشود. نشست اخیر را که پس از چندین نشست میان زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان برگزار شد، قطر و آلمان تدارک دیدند. و مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان از مصدوم شدن 114 نفر در زلزله روز دوشنبه در مسجد سلیمان خبر داد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. آژانس بین المللی انرژی اتمی همونطور که در خبرها شنیدید روز دوشنبه تایید کرد که ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم را نقض کرده است. این موضوع را به طور مفصل و در دو بخش جداگانه با حضور تحلیلگران بررسی می‌کنیم. از دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند با خبر می‌شویم. و البته نگاهی خواهیم داشت به اخبار داغ شبکه‌های اجتماعی. همه اینها را در مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران سقف غنی‌سازی اورانیوم که در توافق هسته‌ای سال 2015 تعیین شده بود را نقض کرده است. آژانس در بیانیه خود نوشته که بازرسانش تایید کردند غنی‌سازی اورانیوم 235 در ایران در غلظتی بالاتر از 3.67% انجام گرفته است. تنها ساعاتی پیش از انتشار این بیانیه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که ایران در واکنش به خروج یک طرفه آمریکا از توافق هسته‌ای درصد غنی‌سازی را به 4.5% رسانده است. بر اساس برجام این درصد نباید از مرز 3.67% تخطی کند. همکارم سپیده بهکام که این موضوع را بررسی کرده الان اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، آخرین خبرها در این زمینه چیه برامون لطفاً بگو.
آخرین خبر این هست که کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با هم تلفنی در مورد موضوع افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و تهدیدهای ایران گفتگو کردند. البته این موضوع در بیانیه یک سخنگوی کاخ سفید مطرح شده که خبرگزاری رویترز اون رو منتشر کرده. در این بیانیه اومده که طرفین درباره تلاش‌ها برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و پایان دادن به رفتار ایران برای اونچه برهم زدن ثبات در خاورمیانه خونده شده با هم گفتگو کردند. این گفتگو البته در حالی انجام شده که امانوئل بون مشاور ارشد دیپلماتیک امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، قرار هست مجدداً به تهران سفر بکنه. این دومین سفر آقای بون به تهران هست در یک ماه گذشته و کاخ ریاست جمهوری فرانسه دلیل این سفر رو تنش‌زایی از روابط ایران و آمریکا عنوان کرده. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره این سفر گفته که ما نه امید و نه اعتماد به کسی و کشوری داریم، اما باب دیپلماسی باز هست. و این صحبت‌های بود که آقای موسوی
یه مختصری برامون بگو که در روزهای گذشته در ایران چه اتفاق افتاد درباره موضوع افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم.
ببینید، مقام‌های جمهوری اسلامی روز یک شنبه 16 تیر در یک نشست خبری اعلام کردند که ایران از این پس به محدودیت غنی‌سازی تعیین شده در برجام پایبند نیست و با عبور از سقف غنی‌سازی 3.67% میزان غلظت اورانیوم رو بر اساس نیازش افزایش میده. در همون روز آقای کمالوندی بهروز کمالوندی اعلام کرد که افزایش غنی‌سازی به 20% و گزینه‌های بالاتر در جلسات شورای عالی امنیت ملی مطرح شده، اما فعلا این نیاز وجود نداره.
خب این موضوع با واکنش‌های بسیاری در سطح بین‌الملل روبرو شد. به گفتگوی دونالد ترامپ و مکرون اشاره کردی، سایر واکنش‌ها به این موضوع چطور بوده؟
اتحادیه اروپا روز دوشنبه گفت که شدیداً نگران تصمیم ایران برای تخطی از سقف غنی‌سازی اورانیوم بر اساس برجام هست و از تهران خواست از این تصمیم برگرده. مایا کوسیانچیچ سخنگوی اتحادیه اروپا در همین باره با خبرنگاران صحبت کرد. ما از ایران خواستیم اقدام‌های بیشتری انجام ندهد که باعث تضعیف توافق هسته‌ای شود و مصرانه از ایران می‌خواهیم تمام فعالیت‌های ناسازگار با تعهداتش در برجام را متوقف کند. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته که کمپین فشار رفتار زیانبار ایران، در واقع کمپین فشار حداکثری رفتار زیانبار ایران رو عوض میکنه و رژیم ایران رو برای اقدامات ویرانگرش گفتش که باید پاسخگو باشه. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل گفته که تصمیم تازه ایران نه به حفظ توافق اتمی کمک میکنه نه فواید اقتصادی ملموس برای مردم ایران رو تضمین میکنه. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که تا زمانی که حکومت ایران از برنامه تسلیحات هسته‌ایش دست بر نداره و به فعالیت‌های به گفته او خشونتبار خودش در سراسر منطقه خاورمیانه پایان نده، همین در واقع حمایت بکنه از تروریسم در جهان، ما هم به افزایش فشارهای خودمون ادامه میدیم. البته ایران همیشه این موارد اتهامی رو رد میکنه، همینطور تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رو و تحریم‌های شدید آمریکا رو تروریسم اقتصادی میدونه. جان بولتون گفته که سیاست فشار حداکثری رئیس جمهوری ترامپ در حال نتیجه دادن هست.
دولت آمریکا با رژیمی که شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر می‌دهد وارد معامله نمی‌شود.
در اسرائیل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر گفته که از تصمیم جدید ایران رو به عنوان کاری بسیار خطرناک نام برده و قدرت‌های جهانی رو برای به برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران فراخونده. کرملین در بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خارجه خودش منتشر کرده، خواستار واکنش آرام بین‌المللی شده به این اقدام ایران. خبرگزاری اینترفاکس البته امروز به نقل از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته که هر گونه سرپیچی از محدودیت غنی‌سازی اورانیوم فقط در حوزه اختیارات کمیته مشترک برجام هست. او در این حال ابراز امیدواری کرده که سطح غنی‌سازی اورانیوم فراتر از 5% نره. چین در واقع آمریکا و سیاست فشار حداکثری رو عامل عبور ایران از سقف تعیین شده غنی‌سازی اورانیوم دانسته. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که راه حل دیپلماتیک باید در پیش گرفت تا در واقع این بحران حل بشه. با وجود همه این نگرانی‌ها، مقامات ایران گفتن که اگر طرف‌های مقابل برجام، در واقع طرف‌های برجام، تعهدات خودشون رو اجرا بکنن، ایران میتونه مجدداً سقف غنی‌سازی رو به 3.67% کاهش بده. از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گفته به شرطی که طرف مقابل تعهدات خودش رو در برجام در واقع اجرا بکنه، ایران مجدداً تمامی تعهدات خودش در توافق هسته‌ای، از جمله عدم نگهداری بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم و همونطور سقفی که گفتم رو در واقع گفته متعهد میشه و مجدداً اجرا میکنه.
ممنون از همکارم سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به کاهش تعهدات ایران در برجام قرار داد. خب حالا همونطور که میدونید در این حال کاخ سفید هم روز دوشنبه اعلام کرد که دونالد ترامپ و امانوئل مکرون رؤسای جمهوری آمریکا و فرانسه درباره تهدید ایران به افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم گفتگو کردند. برای بررسی این موضوع و سایر تحولاتی که با همکارم دربارشون صحبت کردیم از دو تحلیلگر سیاسی دعوت کردیم که در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا مهمان ما باشن. آقایان رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، و حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند، الان پشت خط تلفن همراه ما هستن. من ضمن عرض سلام به هر دو مهمان برنامه، ابتدا موضوع رو با آقای علیزاده آغاز میکنم. همونطور که میدونین در بیانیه یک سخنگوی کاخ سفید که خبرگزاری رویترز اونو منتشر کرده، اومده که آقای ترامپ و امانوئل مکرون در خصوص تلاش‌های جاری برای اطمینان از اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت و پایان دادن به رفتار ایران برای برهم زدن ثبات در خاورمیانه با هم گفتگو کردند. به نظر شما در وضعیتی که الان هستیم، وضعیت برجام چگونه خواهد شد؟ این گفتگوی رئیس جمهوری فرانسه با آقای ترامپ آیا مقدمه‌ای میتونه باشه برای نزدیک شدن شرکای اروپایی برجام به آمریکا؟ چون قبل از این وضعیت برعکس بود و آمریکا در یک وضعیت تنها قرار داشت بعد از خروجش از برجام، اما الان گویا ورق برگشته.
بله، سلام دارم خدمت شما مخاطبان برنامه و صحبتم از اینجا آغاز میکنم که اگه یک ارزیابی پیدا بکنیم پس از اینکه ایران این تعهدات خودش رو کاهش داده است، شما نگاه کنید که مطلقاً از مجموع تمام کشورهای جهان حتی یک کشور رو ما نداشتیم که در حمایت از ایران در آمده باشه. در مقابل ما از چین گرفته تا عرب تا آمریکا تا اتحادیه اروپا، اینها هر کدوم به گونه ای یا نکوهش کردن یا اظهار تأسف کردن، یعنی به هر حال کسی در حمایت در نیومده. البته در این میان کسایی که لحن تندی داشتن، یکی اسرائیل بوده که لحن تندی رو داشته و بعد از اسرائیل هم بریتانیا لحنشون تندتر بوده. در میان کشورهای اروپایی، چون موضوع صحبت شما الان روی فرانسه هستش، فرانسه ابراز تأسف شدیدی کرده، اتحادیه اروپا اصلا کلا موضوع رو مخاطره آمیز دانسته، اما من اعتقاد دارم که اتحادیه اروپا عموما و فرانسه خصوصا در یک وضعیت خیلی عجیبی گیر کردن. وضعیتشون این هست، من اصطلاح توصیفش رو اینطور میگذارم که همدل با ایران، همسو با آمریکا. این که میگم همدل با ایران، یعنی در نهایت وقتی اینها پیش وجدان خودشون میشینن، میگن که خب آقا همه چی که سر و سامان داشتش، که یه قراردادی امضا شده بود، همه خوشحال، همه چی، همه امنیت، چرا به هم خورده؟ آیا به هم زننده این ایران بوده؟ الحق و الانصاف میدونن که نه، ایران اقدامی نکرده بود. در طی 14 ماه گذشته ایالات متحده بود یک جانبه از برجام خارج شده بود، همچنانی که از یونسکو خارج شد، همچنانی که شورای حقوق بشر خارج شد، و و آقای ترامپ دیگه یک چیز درازی داره در به اصطلاح پرونده بلند بالایی داره از چیزایی که یک جانبه اقدام کرده است. پس در این جهت همدل با ایران هستن، اما همسو با آمریکا، بدان که اینها به هر حال در نهایت متحدین آمریکا هستند و این بر همه روشن هستش. حالا در این میان سفر آقای شینزو آبه به عنوان یکی از دوستان ترامپ انجام شده بود که ناموفق بود. آقای شینزو آبه به نظر من نقش پستچی رو داشت ایفا میکرد، نمیان جیگر رو. پستچی این هست که نامه رو میاد تحویل شما میده، البته شو میکشه میره، اما میان جیگری یک ترم بین المللی است، یک اصطلاح بین المللی، یک روشی داره، یک مقدره که حالا عموما باش آشنا هستی. آقای شینزو آبه در این وضعیت به ایران سفر نکرده بود، اما این فعل و انفعالاتی که شاهد هستیم از فرانسه، و الان هم نماینده آقای مکرون تو راه تهران هستش و احتمالا خود آقای مکرون هم صحبتش هست که به ایران سفر بکنه، او به عنوان میانجیگر میخواد اقدام بکنه. میانجیگر خودش نقش بازی میکنه، خودش ایده می آفرینه، خودش به این سو، به یکی از دو سو این پیشنهاد میدهد، به یکی از اون یکی پیشنهاد، بالاخره این دو تا سر رو میخواد به هم، دو طرف رو به هم نزدیک بکنه. و من فکر میکنم فرانسه این قدرت رو داره، چه این که اولا خودش کشور مهمی است برای آمریکا، برای ایران، و چه این که 27 کشور دیگر رو هم پشت سر خودش داره در مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا، و بنابراین الان فعل و انفعالاتی آغاز شده. آقای ترامپ هم فعلا در شرایط انتخاباتی قرار گرفته، نمیخواهد تنش ها رو با ایران بالا ببره، چون میدونه ریاست جمهوریش امکان داره برباد برود. لذا امیدها به این میانجیگری که آقای مکرون آغاز کرده به نظر من کمی بیشتر از امیدها به سفر شینزو آبه هستش. با یه دو کلمه دیگه جمله رو خاتمه میدم، و اون این که این امید از اینجا ناشی است، این که میگم امیدی وجود داره ناشی از این است که یک، ایران نگفته است که من سرسختانه جلو میروم. به قول احمدی نژاد یه روز اومد و گفته بود این ترمز دستیش هم کندین انداختیم بیرون، یادتون هستش. نه، این حرفو نمیزنه، گفته ما برمیگردیم، شما فقط آقا چیزی که از ما نقص کردید رو برگردونید، ما هم برمیگردیم. این نکته اول. نکته دوم این که شرایط منطقه شرایط پرتنشی شده. همین که من میبینم عربستان سعودی در بین این کشورها سکوت اختیار کرده، ببین عربستان نه مثبت حرف زده نه منفی حرف زده، همین که عربستان سکوت، اگه عربستان میومد کنار اسرائیل، اگه میومد کنار آمریکا، کنار آدم میگه آقا داره مسئله بالا میگیره. لذا من احساس میکنم شرایط برای یک میانجیگری برای موفقیت آمیز بودن آقای مکرون فراهمتر
بله.
از گذشته.
لطف کردین آقای علیزاده. حالا از آقای علیجانی میپرسم، در وضعیتی که حتی روسیه و چین که میشه گفت به هر حال دوستان ایران هستن، هم خواستار پایبندی ایران به برجام شدن، پس چرا همچنان جمهوری اسلامی به این اقداماتش در کاهش تعهداتش داره ادامه میده؟
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز آقای علیزاده. جمهوری اسلامی بر اساس سیاست‌های آقای خامنه‌ای پیش می‌ره و این سیاست‌ها رو هنوز آقای خامنه‌ای به نقطه نرسیده تغییر بده، و این در حالی است که شاید به نظر می‌رسه ایران در مقطع شبیه در 98 ولی یک تغییر را یا اساسی کارت‌های ایران در حال سوختن یا در حال داره کم فایده و پرهزینه میشه. اون جدا از داستان طرف مقابله، یعنی نظم ناآسانی جهان، دولت ناهنجار ترامپ یک جانبه از برجام خارج شده و سیاست‌های دوگانه و استاندارد دوگانه‌ای که در دولت ترامپ ویژه است و کلا در نظم منطقه و جهان یه واقعیت. ما از منظر منافع ملت ایران، نه حکومت ایران، اگه بخوام به مسئله نگاه بکنیم، ملت ایران در چند انتخابات آمده و به سیاست‌های آقای خامنه‌ای نگفت، به سیاست‌های دورتر بوده یا مقابل سیاست آقای خامنه‌ای بوده رأی داده، همین چسب ندارد. ولی آقای خامنه‌ای اگر یه روز تقلب میکرد در انتخابات 88، حالا در 92 و به ویژه 96 داره بی اثر میکنه. یعنی سیاست هایی که مردم رای دادن نمیذارم پیش بره. برجام دوسته قرار بود پیش بره، تنش دودایی از جهان بشه. به هر حال برگردم سوال شما، برجام نشون داد که مسئله ایران و جهان غرب به سرکردگی آمریکا و در واقع ایران و آمریکا فقط هسته ای نیست. الان تقاضاها و مطالبات طرفین و به نوعی نرخ معامله طرفین با هم خیلی فاصله داره. یعنی ایران میگه که ما حتی اکثر امتیازی که میخواستیم بدیم تو برنامه دادیم، آمریکا برگرده ببره. آمریکا هم حالا مستقیم و غیر مستقیم اون 14 شرط پومپئو رو گذاشته وسط و هیچ کدوم و هر کدوم طلبشون رو از دیگری تقاضا میکنن. نمیگوین ما در دور جدید که حالا به یه بنبست خورده چه امتیاز جدیدی حاضریم. یعنی ایران که برگردیم به برسام، البته در خودستانه و سایدی مواقع هم در روی میگن ما مثلا در رسوی یمن هم حاضریم بکنیم، اما بیشتر از این بحثی در میان نیست. آمریکایی هم به همین شکل، یعنی آمریکا میگه که حالا شاید ضدیت با دولت اوباما بیشتر از حتی دولت ایران میشه، یعنی میخواد هر کاری که دولت اوباما کرده به هم بزن یکی از منصرفش برجام. ولی اونا نمیگن که ما چی امتیاز چی خواهیم داد، فقط کلی میگن ما رژیم چنج نمی کنیم، با همین حکومت هم میشود مردم ایران خوشبخت بشوند. بنابراین به نظر میاد که فعلا خطوط تعامل طرفین با هم خیلی فاصله داره و ایران کارتهاش هم در حال کم اثر شدنه. یعنی ایران در یک کوچه یک طرفه گیر افتاده که مجبوره که مفاد برجام رو حالا ابتدا در چارچوب برجام و آرام آرام خارج از برجام نقض بکنه، و از طرف دیگه هم به حال میانجیگری فعالی وجود نداشته یا طرفین دفع میکردن به خاطر همین فاصله مواضعشون. ایران وضعیت اقتصادیش رو به بحران و وخامت، بنابراین عقربه زمان هم به ضرر ایران در حال حرکت است. ایران مجبور شاید در قدم‌های بعدی اگر نخواهد سیاستش رو تغییر بده و وارد مذاکره‌ای بشه که به هر حال انگیزه برای طرف مقابل ایجاد کنه و همینطور آمریکا هم به همین شکل، مجبور بشه که کارهای خطرناکتری بکنه. یعنی الان این دو تا موردی که نقض برجام هست یا به هر حال عبور از برخی تعهدات صادق هست خطر چندانی نداره، یعنی افکار عمومی جهانی هم از اون خطری احساس نمی کنه. ولی ممکنه ایران وقتی که نبینه، وقتی میبینه که به نتیجه نمیرسه، ممکنه حتی بیاد غنی‌سازی رو تا 20% بالا ببره، یا احیانا دست به ماجراجویی های نظامی هم بزنه، به فکر بکنه که یک منازعه محدود نظامی هم ممکنه کمک بکنه به اینکه به هر حال بزرگانی در جهان بیان میانجیگری بکنن، و یا تصور واهی بهش دست بده که با یک منازعه محدود نظامی میتواند جلوی انتخاب مجدد ترامپ رو بگیره. ولی این راه ها همه به ضرر منافع مردم ایران هست و هیچ راهی به جز مذاکره، و این مذاکره هم بدون تغییر سیاست خارجی حکومت ایران و رفتن به سمت منافع ملی وجود نداره.
خب ببینید، در همین مسئله مذاکره اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، آقای علیزاده از شما میپرسم. ببینید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته که آمریکا باید همه تحریم ها رو برداره تا بتونه در مذاکرات برجامی شرکت کنه. از اون طرف موضع آمریکا رو هم میدونیم، همچنان سخت تر کردن تحریم هاست. پس آیا امیدی اصولا میشه به مذاکرات داشت در این شرایط؟
بله، ببینید، لااقل جهانیان مدل تنش بین ایالات متحده و کره شمالی رو شاهد بودند که یک روزی آقای ترامپ در مجمع عمومی آمد گفتش که ما کره شمالی کمپلت نابود میکنیم. این جمله رو گفته بود، اونا هم گفته بودن دست ما رو ماشه هسته‌ای هستش، ولی الان ما هم عکس میگیرن. ببینید، در دنیای سیاست همینه، یعنی همواره تنش‌هایی به وجود میادش. یعنی بازی رو من همیشه توصیف کردم، الان بازی ایران و آمریکا مثل این هست که توپ رفته سر خط کناری ایستاده، ایران توپو بیرون نمیزنه، چون وقتی میزنه بیرون بزنه شرایط کلا عوض میشه، اما داره تو اون مارجین بازی میکنه، و بازی که محتاطانه هم هست. ببینید، من از نگاه سیاست خارجه نگاه میکنم، من چون میدونم فعال سیاسی نیستم، من یک تحلیلگر هستم، من به قوت میتونم بگم که سیاسته که ایران، سیاست هسته ایران در حال حاضر مجربتر از زمان احمدی نژاد هست که کلا مخبطانه عمل میکردن، الان مجرب دارن عمل میکنن. ببینید، همین که شما آقای خامنه میآید میگوید در نطق معروفش گفتش که آمریکایی‌ها نزدیک نشدن، این جمله معروفشون. اما خب چرا شما پس اگه قرار نزدیک نشدن چرا در راه میانجیگری نمیبندید؟ خب ببندید، آمریکا نزدیک نمیشه، شینزو آبه نمیاد، مکرون نمیاد، دیگران نمیان. ولی نه، ما میبینیم که یه حرفی رو برای مصرف داخلی آقای خامنه‌ای میزنه، برای مصرف داخلی که زیادم از این کارها ایشون میکنه، ولی برای واقعی در دنیای ریل پالیتیکس در رو باز گذاشتن، نه یکی ماشاءالله چندین میانجیگر تا حالا فعال شده. این نکته اول که میگم مجرب هستش سیاست خارجی ایران در این مقطع. نکته دوم این که نمیگه که این ترمز که کندیم انداختیم بیرون، میگه نه بابا، ما یه سری حقوق و مزایای ازمون تضییع شده و طبیعتا به حساب یک پیمانی رفتیم جلو. اگر شما گام دوم و سوم که میخواستید که مشکلات دیگه هم حل بشه، اول این پیمان رو شما سرش باشید، و حالا که سرش نیستید ما چه باید بکنیم؟ ناگزیر رفتن یه دو سه تا عمل بسیار محدود انجام دادن. مثلا ببینید، در روزی که اعلان کردن ایران از حد 3.67 میگذره، گفتن میگذریم، نگفته میریم سراغ 90%. این لحن بکنه، حالا این 3.67 بشه 4.5، امروز شده 4.5، بله ما از این حد گذشتیم، اما آیا قرار هستش که تشدیدش کنن؟ نه، روشن هستش که کنار خط بازی رو بردن، کنار خط.
خب آقای علیزاده، من مجبورم شما رو قطع بکنم، چون که یک سوال دیگه هم هست که میخوام از آقای علیجانی بپرسم، فرصت چندانی نداریم. عذر میخوام از شما جناب آقای علیزاده. آقای علیجانی، ببینید، در حالی که مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته تا زمان تغییر رفتار تهران آمریکا به افزایش فشارهای خودش ادامه میده، با این اوصاف و در شرایط موجود ایران چه وضعیتی رو فکر میکنید دنبال کنه؟ آیا باید به همین منوال انتظار گام‌های بعدی در کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران رو داشته باشیم؟ اگه لطف کنید کوتاه، ما یک دقیقه و نیم کم بیشتر وقت نداریم.
ایران چاره دیگری نداره. ببین، عامل تعیین کننده اقتصاده. اگر ایران توانایی اقتصادی مقاومت به تعبیر آقای خامنه‌ای رو داشت، حتما تا آخر دور دوم حتی آقای ترامپ هم ایران مقاومت میکرد. اما وضعیت اقتصادی ایران تعیین کننده سیاست خارجی ایران خواهد بود. اقتصاد ایران 0.5% اقتصاد جهان رو تشکیل میده، در حالی که اقتصاد آمریکا 20-25% چرخه اقتصادی جهان رو تشکیل میده. آمریکایی‌ها عجله ندارن. متاسفانه این فشار به مردم ایران داره وارد میشه. اگر وضعیت اقتصادی از مرز بحران به مرز اعلام خطر برسه، الان دولت داره کم کم با پولهای بی پشتوانه حقوق کارمنداش رو.
بله، لطف کردین آقای علیجانی، من عذر میخوام دیگه 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم. خب به این ترتیب از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در همچنان شنونده برنامه های ما باشید. در مجله بعدی که مجله بعد از ظهر ما هست در خدمتتون خواهیم بود.